بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در مورد روایاتی بود که یستدل بها بر حجیت ید، ید حجتون عند العقلا، سکوت شارع هم کافی است که این حجیت عند العقلا رو امضا کند. ولی علاوه بر این روایات داریم، روایات هم حجیت ید را امضا می کند، اون وقت یقع او که آیا امضاش به نحو کاشفیت است یا به نحو اصالت. در این رابطه روایاتی که یحتج بها بر حجیت ید، یه تعداد روایات رو خوندیم، روایت یونس ابن یعقوب، روایت حفص ابن قیاس، روایت فدکیه و روایت به اصطلاح عباس ابن هلال. اینا روایاتی بود که تا به حال گفتگو شد و تحلیل شد و بحث شد. روایات دیگری که داریم، دو تا روایت شبیه به هم، یک روایت صحیحه عیسی ابن قاسم، روایت جلد 13 وسائل صفحه 30، روایت یک باب 5 بیع الحیوان، کتاب متاجر، روایت جلد 13 فی الصحیح، روایت صحیحه، عن عیسی بن القاسم، عن عیسی بن قاسم، عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته عن مملوک ادعی ادعا انه حر ولم یأت ببینة علی ذلک اشتری، قال نعم. یه نفری هست که به عنوان مملوک دست یک آقایی است، یک مولایی به اصطلاح، ولی خود اون جوان یا پیر، حالا هرچی، ادعا میکنه من آزادم، بی خوده که این منو مملوک خودش قرار داده، من حرم. ان مملوکن، این فرض واقعیت نیست، یعنی اون چی که ظاهرن مملوکن، ادعا انه حرون، ادعا میکنه که آزاده ولی بیانه ای نداره، ولم یعت به بیانه، ولم یعت به بیانتن علا ذالک اشتری، میتونم بخرم اون رو؟ قال نعم، امام فرمود بله میتونی بخری. مشابه این روایت حسنه حمزت ابن حمران از امام سوال میکنه ادخل السوق فاورید ان اشتری جاریتن، میرم وارد بازار میشم و میخوام یک کنیز بخرم، اشتری جاریتم، ولی جاریهی که تقول انی حره، میرم سراغ جاریه ها، خب بعضی ساکت واسه در چی نمیگن، غمزده اون کنار نشستن، یکشون میگه من حرم، بی خود این من داری میفروشه، من آزادم، تقول انی حره. امام فرمود، حالا سوالش توش بود یا نه، این امام این جواب، اشترها، اب نداره بخر، الا ان تکون لها بینه، مگر اون کنیز بینه داشته باشه بر این که حرون. خب حالا این دوتا، اون عبد یا این کنیز بینه نداره، شما میخری، لا بیع الا فی ملکن، باید از مالک بخری، چیزی مالک میشه. این آقایون ادعا میکنن حرن، اصلا ملک نیست، نه این که حالا بی مالک داشته باشه، این مالکش نباشه تا تازه بشه بیعش فضولی، معنای ادعای حریت اینه که اصلا این ملکیت ندارد، قابلیت خرید و فروش نداره. در این حال امام حکم میکنه به جواز الاشتراء، میتونی بخری اشکال نداره، یعنی انهو ملکون. این انهو ملکون به چه دلیل؟ هیچی در مسئله نداریم. انهو ملکون به چه دلیل؟ ملکیت یک انسان برای انسان دیگر یه امر عارضی است، و اگر ما بخوایم بریم سراغ اصول، اصل عدم ملکیته. خداوند هر انسانی رو هر آفریده فی ذاته، مگر یه عارضی بشود که انسانی بشود مملوک دیگری؟ شک داریم اصل عدمشه. در این حال امام به این اصل اعتنا نمی کند، میگه بخر کنه بنا بگذار بر این که این آقای فروشنده مال کن. اگر حضرت یوسف تو بازار مصر هر چی هم داد میزد، من مملوک نیستم، نه این دل اغلا هم پذیرفته نبود، مصری ها هم نمیپذیرفتن. بعدها هم احیانا الان نمیدونیم تو خونه عزیز مصر چه بسا اینا رو مثلا گفت یا مطرح شد، ولی کسی گوش نمی کنه. بنابر چیه؟ بر همین ید. چیزی در اینجا نیست جز ید. ید این مالی، الان این مالک بر او ید داره، یعنی استیلا داره، سلطه داره، در دست او به عنوان ملک آزاه و الحجه. اینه که اون اصل رو هم از بین میبره. پس این دوتا روایت هم با این مضمونی که دارن مشابه یک دیگر، یکی از مصادیق حجیت یده، و امام تأیید فرمونده حجیت ید رو در این دو مورد. بله آقا، قصب، قصب مال واقعه. اگر واقع بله مال اون ظاهرش، قصب مال وقتی بدانیم یقین کنیم مال اونیست. بحث ید و اینایی که بعدن هم میگیم قبلن هم گفتیم مال موردیست که نمیدونیم دست اونه، آیا ملکش هست یا نیست. بله هست. اگر بدونی قصبه، نه اگر ندونی بله. این همه اجناس دزدی تو بازار فروش میره، بله ظاهرن علالیت، مگر اثبات بشه خلافش؟ معنای حجیت اینه، حجیت نواقع، حجتون کاشفون تصمیم کشف، ممکنه دروغ هم باشه. بله اینم دو روایت. روایت دیگر که میشه پنچندم روایت دیگر چی؟ بله بله کاشفیت هم هست. روایت هفتم، اون دوتا هر دو پشت سر هم، روایت اول و دوم باب پنج بیع الحیوان صفحه 30 و 31 وسائل جلد 13. ببینم شما هم از آقای مهدی پور یاد گرفتی این صفحه شو هی سوال میکنی بعد مراجعه هم میکنی یا نه؟ تا حدودی یعنی چه چیز هم دیگه؟ بله؟ کدومی چی؟ کدومشو؟ فقط روایت فدک و اون به درد روزخونید میخوره نوشتی، صاف راستاشو بگو. آقا میخوای بری حج؟ اونجا بخونی اینه، اینا رو بشینی بخونی. خب چرا؟ روایت هفتم، حسنه معاویه ابن وهب، البته حسنه که میگیم حسنه که صحیحه، چون در سندش ابراهیم ابن هاشمه، ان علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم ابن هاشم، معمولا میگن حسنه، در حالی که نه، کس صحیحه. قال قلت له، به امام عرض کردم، ان ابی لیلا یسالون شهاد ان هاده دار مات فلانون و ترکها میراسن و انه لیس له وارثون غیر الذی شهدنا له. یه کسی مرده یه خونه رو میراث گذاشته، یه تعدادی هم وارث داره که ما میدونیم. حالا رفتم سراغ تملک این میراث، کار به قضا رسیده، قاضی ابن ابی لیلاست، قاضی مشهور زمان خلفای بنی عباس. میگه شاهد بیارید که این خونه مال شماست و غیر از شما پدرتون وارثی نداشته، انحصار وراثت، شاهد بیارید بر انحصار وراثت. انه لیس له وارث غیر الذی شهدنا له. امام فرمود اشهد به ما هو علمک، شهادت بده به اون مقداری که میدونی. فقلت ان ابن ابی لیلا یحلفن القموس. ابن ابی لیلا وقتی شهادت میدیم قسم میده ما رو روی این شهادتمون، قسم های سخت. فقال احلف انما هو على علمک، قسم بخور، قسم بر علمت داری میخوری. علمش چیه؟ این روایت پشت سرش در وسائل باز به یه شکل دیگری نقل شده مفصلتر. همین آقای معاویه ابن وهب پیداست موردش یکیه، حالا در نقل روات یا نقل خود این برای روات یا روات بعدی خلاصه تر شده. مورد سوالش رو اینجور بیان میکنه، اونم روایت صحیح السنده. قال قلت لابی عبدالله، روایت دوم باب هفته شهادات، اون روایت روایت اول باب هفته شهادات جلد 18 وسائل، این روایت دوم پشت سرش نقل شده. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون فی داره، یه کسی تو خونش داره زندگی میکنه، ثم یغیب عنها 30 سنه، میره یک مسافرت 30 سال نمیاد، میره و یدع فیها عیاله، زن و بچه‌اش توی خونه نشستن، ثم یأتینا هلاکو، خبر میرسه که مرده، و نحن لا ندری ما احدث فی داره ولا ندری ما حدث له من الولد. 30 نبوده، اولا شاید غایبانه به کسی خونه رو فروخته، فروشه خونه نیاز به حضور نداره، تو اون شهری که هست یا یه جای دیگه هست، چه بسا تو هم همه شهر هم از قایم شده، پنهان شده، خونهشو به یک از دیگه فروخته، چه میدونیم ما؟ علاوه بر این تو این 30 شاید 15-16 تا زن دیگه گرفته، 25 بچه دیگه هم داره. آقای خدا دا احتمالش که هست نمیدونیم. در این حال انا انا الا انا لا نعلم، چی رو نمیدونیم، لا نعلم انه احدث فی داره شیئا ولا حدث له ولدون، نه یه چیزی نمیدونیم، احتمال میدونیم. اول فرمو لا نداری، ولی این ورش هم لا نعلم که همچی کاری کرده باشه، چه از نظر فروش خونه چه از نظر ایجاد وارث دیگر. ولا تقسم الدار على ورثته، ولی این خونه حالا تقسیم نمیشه و به نام بچه هاش تقسیم نمیشه. الذین ترکف دار حتی یشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و ترکها میراثا بین فلان و فلان. الان به اینا تقسیم نمیشه مگر اینکه اینها اولا اثبات کنن مالکیت پدرشون رو نسبت به این خانه، ثانیا اثبات کنن که ورثه فقط ما هستیم و کس دیگه ای وارث نیست. حال چه کنن این بدبخت ها؟ تو خونه نشستن، ما هم وارثی غیر از اینا نمیشناسیم. انشهد و علا و نشهد و علا هازا، میتونیم شهادت بدیم بر این مطلب که بله این خونه مال وارث ایناست و غیر از اینا هم وارثی ندارن، پس این خونه مال ایناست. اینو میتونیم شهادت بدیم؟ تو این روایت امام فرمود نعم، بله میتونید شهادت بدید. همین شد اون سوال روایت قبلم همین بود که بعد ابن ابی لیلا ما هم قسمم میده قسمم بخوریم. امام فرمود بله قسم میخوری، انما هو علا علمک، چه علم داری؟ در حالی که میگی خودت صریحا احتمال میدم در این مدت فروخته باشه، احتمال میدم بچه و اولاد دیگر داشته باشه، پس علم ندارم. اما امام میگه برو قسم بخور، برو شهادت بده قسمم بخور، ترسی هم نداشته باش. حتی امام برای اینکه این ترس او رو از بین ببره فرمود انما هو على علمک، بله همین معناش اینه حضرت این ید را، بله این قبلا که این پدره بود چون یدش بود، اون که چیزی هم که نمیدونیم راجع به خود پدرم تو این خونه میشست ید داشت، خبر دیگه ای که ازش نداریم، که سابقه خریدش و ملکیتش و اینا رو که نمیدونیم، ید داشت. بعدم رفت این زن و بچهش توش بودن، الانم این زن و بچه برش ید دارن. استصحاب نیست اینجا، استصحاب هیچ کدومش نداره، برای اینکه ملکیت پدرش حالت سابقه متیقن نداره، خود اونم فقط یده. از کجا میگم اون باب همالک بود؟ شاید نه خونه یک از دیگه بوده تصرف کرده، از کجا میدونست؟ نه فرض نکرد میشست تو این خونه. عبارت اولش اینه که این خونه ای که میشست تو این، عبارت روایت دوم قشنگ اینو به اصطلاح الرجل یکون فی داره، نگفت کان مالکا ثم قابعم، نسبت به پدر فقط یده، نسبت به این بچه ها هم چه بیشتر. حالا این پدر برفت مالک بود، آیا به اینا رسید یا نه؟ یه دهمش مال ایناست، یه پنجمش مال ایناست، یه سهمی مال ایناست. امام فرمود نه قسم بخور مال همیناست تو خیالت راحت. انما هو على علمک، علمی که در اینجا هست چیزی نیست جز همون ید. فر روایتو تدلو بر حجیت ید، که امام داره تأکید میکنه که اینا رو همینطور کنید، زندگی بر این پایه است، این ید برای شما حجیت داره و اشکالی نداره. بله جهله
تعلیل آخر
چی آقا؟ ما داریم همینو میخوایم عرض کنیم، با اینکه مورد روایت جهل است و دو سه دفعه هم راوی تکرار کرد لا ندری لا ندری لا ندری همه اینها، امام میفرماید علا علمک، یعنی اینو علم حساب کن. با اینکه لا ندری ذاتن بالوجدان، همیشه حجت ها همینه، حجت ها معناش اینه با اینکه در ذاتن شک داری اما علم حساب کن. شما در باب خبر واحد میخلاصش میکنید، میگید علق احتمال الخلاف یا افرزه قطعا افرزه علما، همه موارد حجیت ها اینه. امام هم میگه اینجا هم افرزه علما، با اینکه ذاتن تو خود روایته بله شک داره، اما در این حال امام میگه افرز علما. چرا؟ این افرز علما کسی از حجیت میکنه، به ما انه حجتون، و به همین جهت استدلال میکنیم به این روایت بر حجیتیت و هو ظاهر. اینم یه روایت. روایت هشتم، حالا بعضی ها اینو اینجا آوردن بعضی ها نیاوردن، روایت مسعدت ابن صدقه، روایت مشهوری است که در باب براءت مفصل رو این روایت بحث شد و گفتگو شد. متن روایت عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت جلد 14 جلد 12 صفحه 60 کتاب المتاجر، روایت 4 باب 4 ابواب ما یکتسب به، در حقیقت مکاسب محرمه. متن روایت: سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. روایتی که دلیل بر اصالت الهلیه مطرح می شد، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، هر چیزی که نمیدونی حلال یا حرامه هو لك حلال، تا وقتی که بدونی حرامون علم به حرمتش پیدا کنی. حالا این به عینه یعنی چه؟ آیا شامل اطراف علم اجمالی می شود یا نمی شود؟ خب اینا بحثای طولانی در باب براءت، شیخ در رسائلم مطرح کرده این روایت رو و روش بحث مفصلی دارد. حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، که وقتی علم پیدا کردی به حرمت از جانب خودت خب کنارش میذاری، دیگه درش تصرف نمی کنی. حتی غایت، تا وقتی که علم پیدا نکردی حلالون، مورد شک هست و این معناش اصالت البراءه، اصالت الهلیه، حلالون. در جای خودش گفتیم براءت با حلیت فرق میکنه، به اصالت البراءت صرفا رفع المؤاخذه است، حکم نداره توش، اما اصالت الهلیه حکم داره، داره بیان میکنه، جعل میکنه حکم حلیت ظاهری را، حلیت را ولو ظاهرن. خب بعد امام ذیل این روایت مسعده، این عبارت کل شیء لك حلال شاید تو 2-3 روایت دیگرم مشابهش هست، ولی در روایت مسعدت ابن صدقه دنباله داره. و ذالک مثل صوب علیک قد اشتریته و هو سرقتون، لباسی رو رفتی از بازار خریدی و هو سرقتون، ابداع احتماله، شاید این فروشنده دزدیده آورده داره به تو میفروشه، آیا میتونی این لباس رو بپوشی؟ میتونی باش نماز بخونی؟ بله. کل شیء لك حلال، شک داری؟ نمیدونی این حلال یا حرام، اما تو نمیدونی حلالون. یک، والمملوک اندک لعله حرون قد باع نفسه او خود عفبی قهرن، رفتی بازار یه بنده عبدی یا جاریهی خریدی، والمملوک عبد، حالا یا عبد یا جاریه، اندک، اما احتمال میدی آزاد باشی، هیچ هم هیچی بر فرد نگیر، بس ادعا هم تو کار نیست، اما احتمال که میدی، احتمال میدی آزاد باشه. چطور شده مملوک و اووردن بازار فروختنش؟ قد باع نفسه. در قدیم اینجور اتفاق میفتاد قبل از اسلام در غیر مسلمان ها. یه کسی در زندگیش بدهی بسیاری به بار می آورد، اسلام گفت فنظرتون الی میسره، اما نه دیگران قبول ندارن این حرفو، نداره بده، تحت فشارش گذاشتن یالا باید بدی، چاره ای نداره، میگه بابا خودمو بیاید قبول کنید به عنوان عبد، خودمو میفروشم جایی بدهیم. خب این میشه عبد. این در اقوام اتفاق میفتاد، اما خب اسلام اینو قبول نداره، البته شرعا این مملوک نمیشود. یا خود عفبی با یک نیرنگی بی اقهرن، مثل قضیه حضرت یوسف از قدیم بود، بعدها هم زیاد، یک کسی داشتون بیابون بیچاره زراعت میکرد، تنها بود، چند نفری هم میریزن دورش میگرفتندش، دهنشم میبستن میبردند و بعدم به عنوان عبد میفروختنش. همین کارهایی که الان داعشی ها و امثال اینا زیاد میکنن. خب اینا که واقعا عبد نمیشن که. این عبدی که تو خریدی احتمال که میده اینجوری باشه، اما در این حال نه، ولک حلال، کل شیء لک حلال. نه باعدره میگه، باعدره میگه، نه باعدره معنی اجاره نیست. نه امام صادق که اینجور عبارت نمیگه که، عملا اونی که شما میفرمایید حالا فرق یه وقتی این است که بله خارجن فروخته اومده شد، یا اول نه اجاره داده، بعدها اونای دیگه اجاره رو منکر شدن به عنوان مملوکیت بردن فروختنش، خارجن ممکنه اتفاق بیفته، اما مورد روایت متنش قد با نفسه، با اعم از اجاره و بی نیست، اونم در لسان امام، نه اون معنا درست نیست. مورد سوم، و امرأتون تحتک و هیه اختک او رضیعتک، زنی رو رفتی باش ازدواج کردی، احتمال میدی این خواهرت باشه، نمیشناسی، خبر نداری، احتمال میدی خواهر رضائیت باشه، رضیعه تو آوید باشه، خبر نداری، مادر رضائیت باشه، اطلاع نداری، این احتمال میاد. یکی از همشهری های آقای رحیمی یه وقتی عرض کردم 70-80 سال قبل، بله، وصیت کرد به بچه هاش، اهل ساری بود، حالا میگیم شهری هاییشون به معنى الوسیع که کل مازندران رو یک شهر حساب بکن، معنی وصیت کرد به اولادش، اولاد زیادی هم داشت، اولاد مشهور روشنش در حدود 37-38 بود تقریبا، چقدر پسر و دختر، در این حال به بچه هاش وصیت، بله آقا؟ نخه در مورد این آقای محترم، بله بله به ایشون اقتدا کرده، اشکالی نداره، بله وصیت کرد به اولادش رسما که از ساری تا مشهد، اون زمانها اونا وقتی میخواستن برن مشهد، خب همین راهی است که حالا راهی کناره او به گرگان و گلستان و چنین و از اونجا میرفتن، گفت از اینجا تا مشهد که میرید مواظب باشید، هیچ جا صیغه نگیرید، ازدواج نکنید، شاید خواهرتون یا برادرتون باشید، بله یا زن پدرتون باشید، چه ها؟ خب این احتمالات زمان سابقم بود، این شناسایی ها مثل حالا که نبود اون وقتا، این قضیه هم اون وقتا انجام میشد، حالا فوری گندش در میاد، سر و صدا بالا میاد. حالا این احتمال رو میده، امام میگه اشکالی نداره، اینا درسته همه، اون صوبت اشکالی نداره، مملوکت اشکالی نداره، این زنی که ازدواج کردی و نمیدونی اینجور هست یا نیست اشکالی نداره، والاشیا کلها علی هاغا حتی یستبین لک غیر هازا او تقوم بهل بینه. نه اشیا همینه علل هلیه به همین ظاهر، مگر اینکه خلافش اثبات بشه، یستبین لک غیر ذالک اثبات بشه، او تقوم بهل بینه، یا یقین پیدا کنی ظاهر بشه روشن بشه، یا بینه اقامه بشه بر یکی از این موارد، اون وقت حرامون. خب خوب این روایت رو حالا باید تحلیل کنیم. یه بحث عبارت اول روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، این اصالت البراءه است یا اصالت الحلیه؟ اصل، ولی خب این اصالت الحلیه و البراءه جایی است که اصل حاکم نداشته باشه. اینو به بحث‌های گذشته در همون بحث اصالت البراءه گفته شد، در همین بحث استصحاب هم گفته شد. مثلا اگر استصحاب مخالف داشته باشه، استصحاب نوبت به اصل نمیده. آبی رو نمیدونی پاکه یا تا نجس، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، اصالت البراءه، اما اگر استصحاب نجاست داشت چی؟ نوبت به اینا نمیرسه. اینجا جای اون حرفا نیست. ها، مشکل این روایت اینه، امام اولین جمله رو فرموده کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، خب این اصالت البراءه اصلو، اما این مثالایی که دنبالش آورده همه جاهایی است که اصل موضوعی مخالف دارد، اصل مقدم مخالف داره. من این لباس رو اشتری خریدم، اما این معامله من درسته یا نادرست؟ الان نمیدونم بر من حلال یا حرام، برای اینکه معامله من درسته یا نه. در معاملات اصالت الفساد داریم، اصل این است که معامله واقع نشده، اصالت الفساد داریم، اصالت الفساد نوبت نمیده به اصالت البراءه. در مورد مملوک که نمیدونیم لعله حرون، اصالت الحریه داره، اصالت عدم الملکیه داره، اون اصل مقدمه. در مورد زوجیت لعله چنین و چنان، زوجیت از مواردی است که درش براءت جاری نمیشه، از محتمبهای شرعی است، یا اصالت الاحتیاط در باب فروج و دما تقدم داره برش. این مثالا چیه امام دنبالش آورده؟ چجور توجیه کنیم این روایت را با اینکه در هر سه موردش اصول یا اماراتی داره که مقدمه بر این اصالت البراء است، اصالت الاباحه است؟ چطور شده امام این دوتا رو به هم دیگه چسبونده در حالی که مورد اینها همه مواردی است که نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه، ولی امام اینو آورده مترتب کرده؟ چیکارش کنیم؟ ها، اینجا دو احتمال مطرحه. یک احتمال اینه که بیان بگیم آقا این روایت داره این اصالت الهلیه رو به یه نحو دیگه‌ای مطرح میکند غیر از اون اصالت الهلیه‌ای که در باب براءت مطرحه. نه، یک اصالت الهلیه ثانویه عمومی عام که بشود مقدمه بر همه اون اصول و امارات دیگر، حتی بر استصحاب. یه چیز تازه ای داره این روایت مطرح میکنه، یه احتمال. ولی با توجه به اینکه همین جمله کل شیء لک حلال کذا مستقیما، جمله مستقل ذکر شده و مشابهاتش با همون ترتیب کل شیء لک طاهر کل شیء لک حلال گفته شده، نه این خلاف ظاهری صدر روایته. احتمال دومش این که نه، امام بخواد بگه آقا شما درسته که فوری میری سراغ اصالت الفساد یا اصالت الاحتیاط فی الفروج و الدماء، نه عجله نکن، عجله نکن، تو این موارد هر کدام یک اصل موضوعی دارد که اثبات میکنه حلیت را، ارائه امام راهنمایی کنه به این که در مورد هر کدوم وزاره، یعنی این دو سه مورد که میبینی ممکنه صفوراً بری سراغ اصالت فساد در عقود و اصالت الاحتیاط در فروج و دماء و امثال اینها، نه اینا هر کدوم برای خودش یک اصل موضوعی دارد که نوبت به این حرفانه میرسه و اون وقت اصل موضوعی در مورد عبدی که داره میفروشنش تو بازار و مثلا احتمال میدم که حر باشه چیه؟ خب ید، ید مقدمه بر همه اینا میشه. و اون ید میشود برای شما حجت در این مثال ها، هم در قضیه صوب و هم در قضیه عب. صوبی که از بازار خریدی لعله او سرقتون، بخوای بری سراغ اصل، اصل فساد عقده، اصل عدم وقوع عقده، نه ید داشت، یدش حجتون، عقده درسته، عقد درسته میمونه. بله نمیگیم احتمال سرقت نیست، احتمال سرقت هست، ید حجتون بر ملکیتش، ولو احتمال سرقتشو میدی دیگه اعتنا نکن. بگیم این موارد امام میخواد ارشاد کنه به این قواعد، امارات یا اصول موضوعی که در این موارد هست، هر کدام یک چنین اصل موضوعی دارن و از این جهت نه اعتنا نکن به اون احتمال فساد و صحیحون و بنابراین اشکالی نداره. به این تقریب، به این روایت مسعدت ابن صدقه میتوانیم استدلال بکنیم. البته اون وقت بگیم این روایت مسعده مبنی بر اینه که ید اصل باشه یا اماره، صدر روایت کل شیء لک حلال اصل، ولی استدلال به اون که نبود. استدلال اومد رو این که این اصل رو که امام مقدم میکنه بر اون اصول دیگر به این معناست که قبل از اون اصول یه چیز دیگه ای داریم، اون چیز دیگری که مقدمه بر این اصول میشود بر اصالت الفساد و امثال ذلک، معناش اینه که در این موارد اون، اونی که متکله هوال اماره. پس اون یدی که ازش استفاده میکنیم به این تقریب اگر استدلال کردیم به روایت، یدلو بر حجیت ید امارتن، نه اصلا، اصل کلیشه، ولی در این مواردی که این حالت ها رو امام نام برده اینا از اون قبیل نیست که متکل اصلیست، بلکه متکل هو الاماره. اینم بحث و گفتگو راجع به روایت مسعدت ابن صدقه. اینا روایاتیست، این هشت روایت که بیشتر در کلمات آقایون ذکر شده و بهش استدلال شده، ولو حالا بیان استدلالاتی که عرض کردیم با خیلی از کلمات تفاوت داره، بعضی ها به اشکال کردن، جوری بیان کردیم اون اشکالات برطرف بشه. در مجموع قاعدیت از این روایات استفاده می شود. مرحوم امام در رسائلشون عرض کردن به یک سلسله روایات متفرق دیگری هم استدلال کردن که انشالله روز شنبه اون روایات رو نقل می کنیم بیاری خداست.